ساعت 11 شب در ایران صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. ساعت رسمی در ایران 1 ساعت به عقب کشیده شد. رشد انرژی‌های تجدیدپذیر در جهان دو رقمی می‌شود. حسن روحانی دستور فسخ واگذاری شرکت هپکو به بخش خصوصی را صادر کرد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. ساعت رسمی در ایران ثانیه‌های قبل به مدت 1 ساعت به عقب کشیده شد. به گزارش ایسنا این تغییر ساعت بر اساس ماده واحدی قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوب سال 1386 صورت می‌گیرد. بر این اساس هر سال در ساعت 24 روز اول فروردین ساعت رسمی در همه نقاط ایران 1 ساعت به جلو کشیده می‌شود و در ساعت 24 روز 30 شهریور به وضعیت پیشین بازگردانده می‌شود. البته این نکته رو هم در اینجا لازم به یادآوری است که با تغییر ساعت در ایران شما در این بخش یک بخش کوتاه خبری تحلیلی 15 دقیقه‌ای خواهید شنید و در ساعت 12 شب مثل همیشه مجله نیمه شب رو میتونید بشنوید. اما ادامه خبرها، آژانس بین‌المللی انرژی میگوید انتظار می‌رود که رشد انرژی‌های تجدیدپذیر در سال جاری به 12% برسد. این میزان بالاترین درصد رشد از سال 2015 خواهد بود. بنابر این گزارش، پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر در سال جاری حدود 200 گیگاوات به ظرفیت تولید این دسته انرژی‌ها در جهان خواهد افزود. از این میزان رشد 56% مربوط به انرژی خورشیدی، 42% در انرژی بادی و بقیه از دیگر انواع انرژی‌های پاک خواهد بود. به گفته آژانس بین‌المللی انرژی، از سال 2010 به این سو هزینه تولید برق خورشیدی به دلیل پیشرفت تکنولوژی 80% کاهش یافته. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دستور فسخ قرارداد واگذاری شرکت هپکو به بخش خصوصی را صادر کرده است. استاندار استان مرکزی علی آقازاده با اعلام این خبر به رسانه‌ها گفت که فسخ قرارداد با شرکت هیدرو اطلس سهامدار فعلی کاملا قانونی و اجرایی است. کارگران هپکو که در اعتراض به خصوصی سازی این کارخانه خواستار بازگرداندن مالکیت آن به دولت شده بودند، از سوی نیروهای انتظامی مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفتند. نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه در مجلس پارسال درباره واگذاری کارخانه هپکو به بخش خصوصی گفته بود که بر اساس قرارداد این شرکت باید با مبلغ 300 میلیارد تومان و ضمانت‌نامه بانکی 150 میلیارد تومانی واگذار می‌شد که به گفته او در این مورد تنها با پرداخت 10 میلیون تومان واگذاری صورت گرفته است. حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران روز شنبه گفت استفاده از گزینه نظامی در مورد ایران به توصیف او با پاسخی فراگیر روبرو خواهد شد.
تهاجم محدود محدود باقی نمی ماند. نقطه امنی هم باقی نمی گذاریم.
سخنان فرمانده کل سپاه پاسداران پس از آن ابراز شد که به گزارش خبرگزاری آسوشت پرس، فرماندهان نظامی آمریکا روز جمعه در جلسه امنیت ملی کاخ سفید گزینه‌های نظامی ایالات متحده در قبال ایران را برای رئیس جمهوری این کشور تشریح کردند. این گزینه‌ها در واکنش به حمله هفته گذشته به تأسیسات نفتی عربستان مطرح شدند. آمریکا ایران را مسئول حملات می‌داند و ایران این اتهام را رد می‌کند. اما عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفت در برخی از انتخابات ها حاکمیت پول و پول ساراری به راحتی قابل لمس است. در همین باره دیدگاه مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در آلمان رو پرسیدیم که میشنوید.
چند وقت پیش یک سایت خبری خبر آنلاین از نمایندگان مجلس پرسیده بود که هر کدام برای انتخابات مجلس چقدر هزینه کردید. به غیر از آقای هدایت الله خادمی نماینده ایزه که گفت 500 میلیون هزینه کرده، آقای محمد جواد کلیبند نماینده کرج که گفت 420 میلیون و آقای جبار کوچکی نژاد نماینده رشت که گفت 250 میلیون، بقیه نماینده ها یا گفتن 40 میلیون، 30 میلیون، 50 میلیون یا گفتن که ما دوست نداریم پاسخ بدیم، وقت نداریم، دلمون نمیاد بگیم، نمیخوایم بگیم، مثلا به شما چه مربوطه و غیره. نشون میده که نمایندگان اعدادی میلیاردی خرج میکنن. همین انتخابات شوراها که تازه کوچیک بود، خاطرتون هست، هم خانم فاطمه دانشور عضو شورای چهارم فاش کرد که برای حضور در لیست تازه اصلاحات هر کس باید 2 میلیارد تومان میداده، که بعدن الهه کولایی هم تایید کرد. سال 90 هم معید حسینی نماینده خوی 2 آبان 90 گفتش که از جبهه پایداری عهد کردن هر کدوم بین 1 تا 2 میلیارد تومان هزینه کنن. بنابر این واقعیت نیستش که سال به سال این عددها داره بیشتر میشه. از سال 1382 که اون رد صلاحیت های جدی شد و بخش های حکومتی با پول سعی کردن مردم رو بکشونن پای صندوق، این روند وارد فاز تازه شده و حرفای آقای کدخدایی حرفای جدیدی نیست. هر سال یا هر دوره در انتخابات آقایون میان این حرفا رو میزنن و بعد هم فراموش میکنن.
سخنگوی شورای نگهبان میگه که در قانون انتخابات به این موضوع پرداخته نشده. آقای مهدوی آزاد، به هر حال چند دهه است این موضوع مطرحه و خب چرا هر بار چنین انتقادی رو به خود سیستم داره وارد میشه؟
البته در قانون فعلی انتخابات هست، هم ماده 18 هم ماده 27 میگه که خرید و فروش رأی ممنوع هست. منتها آقای کدخدایی خوب میدونه که بارها چنین طرحی در مجلس مطرح شده، بخشش توسط خود نمایندگان مجلس رو نمیخوان از پرده بیرون بیفته رازهاشون، در واقع زمین خورده این طرحا، بخشش توسط خود شورای نگهبان، چون نمیخواد پولهایی که سپاه پاسداران نمایندگان ولی فقیه خرج میکنن معلوم بشه این طرحا وتو شده. مسئله این هستش که شورای نگهبان به نمایندگی از حاکمیت در تمام این سالها و این چند دهه تمرکزش روی عدم ورود منتقدان حکومت تو مجلس بوده. یعنی حواسش به این بوده که یهو یه کسی که مخالف آقای خامنه‌ای است نیاد توی مجلس، نگران نبوده که یه دوز بیاد توی مجلس یا یک آدم فاسد وارد مجلس شورای اسلامی بشه. به همین خاطر عملا این بخش در قانون در قوانین ایران رها شده، کسی دنبالش نرفته. خرید و فروش رأی، روشن شدن منابع هزینه‌های انتخاباتی، اینکه نمایندگان پول از کجا میارن، و به جاش بیشتر تمرکز شده روی اینکه طرف حتما مسجد میرفته یا نه، یا به ولایت فقیه اعتقاد عملی دارد یا خیر.
موضوع ورود پولهای کثیف به عرصه انتخابات رو در ایران برای اولین بار به صورتی آقای رحمانی فضلی وزیر کشور دولت آقای روحانی مطرح کرد، البته بعد از اون با انتقاد و اعتراض نمایندگان مجلس روبرو شد. چقدر این جنس حرفای آقای کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان به حرفای آقای رحمانی فضلی نزدیکه؟
اشاره خیلی خوبی کرده. آقای رحمانی فضلی اسفند 93 برای اولین بار اومد هشدار داد به عنوان وزیر کشور، که گفت پولهای کثیف و قاچاق وارد انتخابات شده. همون ایام اگر یادتون باشه پرونده محمد رضا رحیمی معاون اول آقای احمدی نژاد مطرح بود که او ناگهان افشا کرد که به 170 نماینده مجلس برای کمک به فعالیت انتخاباتی به صورت غیرقانونی پول داده. حرفایی که آقای کدخدایی امروز داده از جنس حرفای رحمانی فضلی نبود. حرفای رحمانی فضلی که واقعیات امروز سیاست ایران هست خیلی عمیق‌تر بود. میگفت پول قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا و غیره وارد سیاست ایران شده. آقای کدخدایی جزء اون بخشی از حکومت هست که در واقع میگه پول خرج بشه ایبی نداره، رفقای ما خرج کنن. حرف او این هست که ریخت و پاش‌هایی که توسط نهادهای غیر وابسته به سپاه یا وابسته غیر وابسته به حکومت انجام میشه باید از اونها جلوگیری بشه. بنابراین آقای کدخدایی بخش بسیار کوچکی از فرایند فساد در انتخابات ها رو هدف میگیره و اون هم بیشتر خرید و فروش رأی در روستاها، شهرستان‌ها یا نقاط دورافتاده، که این روستا در واقع در نقطه مقابل فعالیت‌های انتخاباتی نیروهای حکومتی قرار می‌گیره و می‌تونه آرای مردم رو جذب بکنه.
دیدگاه مهدی مهدوی آزاد رو می‌شنیدید. اما واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی به تحریم‌های جدید واشنگتن علیه تهران ادامه داره، تحریم‌هایی که بانک مرکزی ایران رو هدف قرار داده. بیشتر بشنوید از مهتاب وحیدی راد.
ساعتی پس از آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که بانک مرکزی ایران را به فهرست تحریم‌های این کشور افزوده، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران تحریم‌های جدید واشنگتن علیه تهران را نشانه استیصال و شکست سیاست حداکثری آمریکا توصیف کرد. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم در اظهاراتی مشابه تحریم‌ها را یک سیاست شکست خورده دانست و همزمان عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران هم تحریم این بانک را بی اثر خواند. در حالی که دونالد ترامپ تحریم ها علیه ایران را سنگین ترین تحریم هایی دانسته که تاکنون علیه یک کشور اعمال شده است. فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس میگوید این تحریم ها وضعیت اقتصادی ایران را بدتر خواهد کرد.
در این زمینه کافیه که ما نگاهی بیندازیم به وضعیت فعلی اقتصادی ایران. این اقتصاد ایران به شدت دچار رکوده، یعنی نرخ رشد ایران سال گذشته منفی بوده و در سال جاری هم به احتمال غریب به یقین منفی هست، شاید در حد منهای 6% که یک مصیبت بزرگ برای یک اقتصاد. نرخ تورم میان میگین که نرخ تورم رسمی ایران هست به قول هم بانک مرکزی و هم مرکز آمار ایران هول و هوش 42% نوسان میکنه که بالاترین رقم تورم هست در تاریخ بعد از جنگ ایران و عراق به استثنای سال 1374. در کنار اون واحدهای تولیدی ایران در آستانه ورشکستگی هستند. شمار زیادی از اونها یا بستند یا با 20-30% ظرفیت خودشون کار میکنند. بیکاری در ایران رو به اوجگیریه، به خصوص برای تحصیل کردگان دانشگاه ها، و طبیعتاً در چنین شرایطی با ادامه این تحریم ها و با شدت گرفتن این تحریم ها وضع حتماً از اون چیزی که در حال حاضر هست بدتر خواهد شد.
از آنجایی که آمریکا پیشتر هم بانک مرکزی ایران را مورد تحریم قرار داده بود، مقام‌های جمهوری اسلامی از ساعاتی پس از اعلام این تحریم تلاش کردند روی این نکته مانور دهند، به این معنا که تحریم دوباره بانک مرکزی را نشانه پایان راهکارهای آمریکا دانستند. اما فریدون خاوند تحریم اخیر را متفاوت با دفعه قبل می‌داند.
فرق بزرگی هست بین تحریم دیروز و تحریمی که 14 آبان ماه سال 97 اعلام شد علیه بانک مرکزی. اون تحریم یک سلسله تضییقاتی بود که بر بانک مرکزی اعمال می شد، من جمله در رابطه با سامانه سویفت که ارتباط برقرار میکنه با بانک‌های دیگه. این تحریم اخیر مستقیماً بانک مرکزی رو متهم میکنه به مشارکت در تأمین مالی تروریسم و این مسئله خیلی ابعاد گسترده‌ای به خودش میگیره و دامنه مانور بانک مرکزی رو در عرصه بین‌المللی بسیار کوتاه‌تر میکنه.
محمد جواد ظریف با نوشتن مطلبی در توییتر خود دولت آمریکا را متهم کرد به اینکه با تحریم بانک مرکزی در تلاش است از واردات مواد غذایی و دارو به ایران جلوگیری کند، در حالی که مقام‌های آمریکا می‌گویند کالاهای بشردوستانه از جمله غذا، تجهیزات پزشکی و دارو مشمول این تحریم‌ها نمی‌شوند. فریدون خاوند:
طبعاً بسته شدن داد و ستد بین ایران و جهان تأثیر می‌ذاره حتی بر معاملاتی که جنبه بشردوستانه داره، این واقعیته. منتها وضعیتی که از نظر دارویی در حال حاضر در ایران پیدا شده به تحریم‌های ارتباط داره، ولی فقط تحریم نیست. مسئله فساد داخلی، زد و بندها، مافیایی که در امر دارو فعال هست، این رو هم باید در نظر گرفت.
وزارت خزانه داری آمریکا در اطلاعیه‌ای که روز جمعه منتشر شد، بانک مرکزی ایران را متهم کرد به اینکه میلیون‌ها دلار در اختیار سپاه پاسداران، شاخه خارجی آن نیروی قدس و حزب الله لبنان قرار داده. این بیانیه از صندوق توسعه ملی ایران هم به عنوان یکی از منابع اصلی مالی سپاه پاسداران، نیروی قدس و وزارت دفاع ایران نام برده است. آمریکا علاوه بر بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی ایران، شرکتی به نام توسعه تجارت اعتماد پارسه را هم در فهرست تحریم‌های خود قرار داد و آن را پوششی برای انتقال پول به وزارت دفاع ایران دانست. واشنگتن دلیل اعمال تحریم‌های جدید را حملات اخیر به تأسیسات نفتی عربستان عنوان کرده، حملاتی که آمریکا جمهوری اسلامی ایران را مسئول آنها می‌داند. علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا، از تبعات سیاسی این تحریم‌ها می‌گوید:
این تحریم‌ها در این مقطع به عنوان آلترناتیو به برخورد نظامی مطرح شد و جلوی برخورد نظامی رو گرفت. و خب تا پیش از این اتفاقی که در انفجار عربستان رخ داد، به طور نسبی تنش‌ها کمتر شده بود و با میانجیگری دولت فرانسه فرض بر این بود که فضا داره آماده میشه برای شروع دوباره مذاکرات پنج به اضافه یک برای اصلاح برجام یا برجام دو یا آن چیزی که جمهوری اسلامی میگفت برگشت دوباره آمریکا به برجام. و صحبت از این بود که حداقل در دور کوتاه مدت معافیت های تحریمی داده بشه. اما این تشدید تحریم ها باعث شد که یک سکته ای، اگر نگوییم اونو کاملا منتفی کرده، ولی سکته ای در این مسیر تنش‌زدایی بین ایران و آمریکا ایجاد بشه. از این منظر خب فشار سیاسی بیشتری به جمهوری اسلامی اعمال خواهد شد و همچنین با توجه به مشکلات شدید اقتصادی در ایران، به نظر میسه به طور نسبی هم شکاف بین حکومت و مردم رو افزایش بده، نارضایتی ها رو افزایش بده.
در پی تنش‌های مربوط به نفتکش‌ها در آب‌های منطقه و حملات اخیر به تأسیسات نفتی عربستان، جنگ لفظی و تنش میان تهران و واشنگتن بالا گرفته است. آمریکا می‌گوید به سیاست اعمال فشار حداکثری خود علیه حکومت ایران ادامه خواهد داد.
گزارش مهتاب وحیدی راد رو میشنید درباره واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی به تحریم جدید واشنگتن علیه تهران. دیدگاهاتون رو با ما هم میتونید در میون بذارید در همین زمینه با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112. در ساعت 23:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با سرخط خبرها.